أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل هشتم از موقف نهم جلد هفتم اسفار بحث در راه‌های اثبات مفارق بود. مناهجی را برای اثبات مفارق بیان می‌کردم که بعضی از اینها فقط در اثبات اصل موجود مفارق از ماده بود و بعضی از این مناهج گذشته از اصل اثبات مفارق، اثبات عقل اول به عنوان اول فیضی که از ذات اقدس اله صادر شده است مطرح بود. مناهجی که تا حالا مطرح بود مربوط به علت فاعلی بود. الان در این مسلک هشتم که رسیدیم، مسلک هشتم مربوط به علت قایی است، یعنی راه اثبات مفارق از مسلک علت قایی. نه تنها با مطالعه علت فاعلی اثبات مفارق می شود، با ملاحظه علت قایی نیز اثبات مفارق می شود. لذا در این راه هشتم می فرمایند: از سامن من مذهب الاشواق و الاقراض و شعبات و میول الاشیا الى الکمالات و توجهها الى القایات، فلا محالت لابد لان یکون لکل نوع طبیعیین قایتون کمالیتون عقلیتون. رای هشتم از مذهب و مسلک شوقها و قرزها و خواستنها و میل اشیا به کمالات است. در عالم شوقی که در اشیا هست به سوی کمال و توجهی که به اونهاست برای رسیدن به غایت، از این راه می شود اثبات مفارق کرد. من مذهب الاشواق و الاقراض و الشعبات و ميول الاشیاء الى الکمالات و توجه این اشیاء الى القایات. چون چنین شوق و غرض و خواستن و میلی به سوی کمال و توجه به غایات در اشیاء هست، فلا محالته لابد لان یکون لکل نوع طبیعی. پس بنابراین لا محاله، حتما برای هر نوع طبیعی که وجود واقعی داشته باشد، نه نوع سنایی و اعتباری، لکل نوع طبیعی قایتون کمالیتون عقلیتون. برای هر نوع طبیعی قایتی است که شوق به سوی او و توجه به سوی او در درون هر ذره نهادینه شده است. لان یکون لکل نوع طبیعی قایتون کمالیتون عقلیتون، لیسه حد توجه افرادها به حسب الجبله و تشوقها به حسب القریزه الاما فوقها. برای هر نوع طبیعی غایت و کمال عقلیست تا توجه افراد اون نوع به حسب اون جبلیتشون و تکوینیتشون و تشوق این افراد به سوی اون غایت و کمال به حسب غریزه‌ای که در هر یک از این افراد هست به ما فوقشون این راه داشته باشد. پس باید هدف باشد و رسیدن به هدف هم ممکن باشد. اگر راه باشد، غایت باشد، ولی رسیدن به آن ممکن نباشد، این هم نمیشه. پس هم غایت باید وجود داشته باشه و هم راه رسیدن به اون غایت هموار باشه. لیسه توجه و افرادها، افراد این طبیعت، به حسب الجبله و تشوق این افراد به سوی اون غایت به حسب القریزه الا ما فوقها. و الا اگر بخواد این هدفی نباشد و یا رسیدن به این هدف ممکن نباشد، و الا لکان ارتکاب هذا المعنا عن الميل الى التمام و توجه الى الكمال باطلون. اگر هدف نباشد ولی میل به سوی هدفی باشد، اگر راه رسیدن ممکن نباشد و توجه به اون کمال جبلی اشیا باشد، این میل و این توجه باطل و عبث و هدر خواهد بود. و الا لکان ارتکاز هذا المعنا عن الميل الى التمام و توجه الى الكمال، این معنا باطلن و عبثن و هدر. و محال ان یکون فی طبیعت باطل او عبث. و این امر محال است که در طبیعت امر باطل و عبثی وجود داشته باشد. اگر در طبیعت باطل و عبث راه داشته باشد، این نظام غایی عالم را زیر سوال میبرد، نظام احسن عالم را زیر سوال میبرد، تکوین عالم را زیر سوال میبرد. راه ندارد در تکوین عالم، در نظام احسن عالم، در نظام غایی عالم موجودات تکوینن جبلتن میل به کمال داشته باشند، توجه به غایت در درون اونها نهادینه شده باشد، تکوینن اما هدفی نباشد یا راه رسیدن ممکن نباشد. و محال ان یکون فی طبیعت باطل او عبث کما مر فی مسائل العلت القائیه من مباحث العلل الاربعه. این مطلب قبلا گذشت در بحث علت قایی در مباحث علت علل اربعه، که نمی شود قایتی نباشد ولی میل به رسیدن اون تکوینن در موجودات وجود داشته باشه. نعم ربما عاقلها ان ما ذکرنا عائقون اب اتفق ان منعها عنه قاصر او مزاحمون. بله این مطلب هست، گاهی که باز هم به خاطر علت قابلی است، گاهی برای یک موجودی ممکنه مانعی پیش بیاد. این مانع گاهی از درون اون شیء است، گاهی از بیرون اون شیء است. یک عائق و مانعی پیش بیاد که اون شی و اون موجود با اون که شوق به کمال و میل به نیل به اون غایت در درون او تکوینا نهادینه شده، یه عایقی پیش بیاد از درون این میل به کمال او از دست برود، یعنی معیوب بشود، از اصل طبیعی خود خارج بشود، یا از خارج مانعی و عایقی پیش بیاد و اون نتواند به اون برسد. اینها ممکنه، اما به عنوان اصل کلی که غایتی نباشد، راه رسیدن به او ممکن نباشد و در این حال در موجودات میل و شوق به رسیدن باشد، ممکن نیست. نه، ربما عاقله ها گاهی یک مانعی برای اون طبیعت پیش میاد، اما ذکرنا، حالا این عائق یه وقت از درون ربما عاقله ها عائقون، از درون مشکلی پیش میاد که برمیگرده به علت قابلی قابل، که قابلیت قابل از حد نصاب کم میشه، یا نه گاهی ممکنه از بیرون باشه، اب اتفق ان منعها عنه قاصر او مزاحم، قاصر و مزاحم از خارج، عائق از درون پیش بیاد و نگذارد که این شی به اون هدفش برسد. و حالون که والعائق لا یکون دائمیاً ولا اکثریاً و کذا الامر الاتفاقی، نه اون عائق درونی همیشگیست و اکثریست و نه اون قاصر و مزاحم بیرونی. این آگاهی ممکنه پیش بیاد، ولی راه برطرف شدنش وجود دارد. ممکنه مزاحمی پیدا بشود، ولی این اکثری نیست، اتفاقی است، معدوده. والعائق لا یکون دائمیا ولا اکثریا، در مانع‌های درونی و کزل امرول اتفاقی در قاصر و مزاحم، اینا همیشگی نیست. پس بنابراین فالوصول للاشیاء الى کمالات الاخیره لابد ان یکون اما متردن دائمیان اما متردن دائمیان او اکثریا. پس بنابراین نیل اشیاء به کمالات نهاییشون حتمی است. حالا این وصول و نیل اشیاء به کمالاتشون، این یا دائمی است یا اکثری. اکثر موجودات به لحاظ طبیعتشون به کمالاتشون میرسن. حالا تو بین اینها موانعی پیش بیاد، عوائقی پیش بیاد، مزاحمت‌های پیش بیاد، این معدود و موردی است. و تلک الکمالات الاخیره التي لا حرکت بعدها لیست نفوسا. خب مقام اول بحث این بود که این موجودات، اشیاء طبیعت، کمال دارن، غایت دارن و میل به رسیدن و توجه به نائل شدن اون در همه موجودات نهادینه شده است. الان در مقام ثانی بس این است که کمال اونها عقل مجرد است، کمالی که همه موجودات عالم به سوی او متوجهن و شوق به او را دارند. این عقل است، غایت اونها و کمال اونها عقل مجرد است. می‌فرمایند و تلک الکمالات الاخیرتو التي لا حرکت بعدها، اون کمالی که خود هدف است نه راه، اون کمالی که خود هدف است التي لا حرکت بعدها، یعنی بعد از او دیگه حرکتی نیست. این کمالات اخیر لیست نفوسن، نفوس نمیتونه کمال اخیر بوده باشه. بله، در بحث‌های قبل اشاره شد که حرکت در عالم طبیعت یک حرکت کور نیست، هدفمند است. حرکت در عالم طبیعت که موجودات از قوه به فعل بخواهند برسند، این رسیدن را حرکت میگویند که با حرکت از قوه به فعل میرسند. موجود مادی تا زمانی که مادی است استعداد از او سلب نمیشود، هر مرحله ای را که استعداد داشت، قوه داشت، به فعلیت رسید، حرکت را غایت است. غایت حرکت فعلیت اون قوه است. تا زمانی که در طبیعت است همواره برای او استعداد هاست، در طول هم به وسیله حرکت شی از قوه به فعل میرسه. وقتی به فعلیت رسید، چون هنوز ماده است، فعلیت دیگری برای اوست، استعداد دیگری برای اوست و حرکت دیگری برای اوست، و این حرکت را هم غایت است. و این غایت ها یک حرکت دوره ارضی نیست، بلکه در طول همان تا برسن به یک غایتی برای این حرکت که اون غایت دیگر مادی نیست، که استعدادی داشته باشد. و در حقیقت عالم طبیعت که حرکت جوهری در تار و پود او راه پیدا کرده، این حرکت ها در طبیعت است، از طبیعت است، ولی برای طبیعت نیست. برای این است که به وسیله این حرکت ها این موجود طبیعی از مرحله طبیعت خارج بشود و تجرد پیدا بکند. و چون اولین مرحله تجرد مربوط به تجرد نفسانی و مثالی است، یک شیء مادی به وسیله حرکتش که میخواهد به فعلیت برسد، آخرین فعلیت موجود مادی تجرد اوست، میخواد به تجرد برسد. البته از تجرد نفسی بالاتر مقامات هست، ولی حرکت در موجودات برای این است که به غایتی برسند که دیگر مادی نیستند. الان میفرمان و تلک الکمالات الاخیرت التي لا حرکت بعدها، این نفس نمیتونه بوده باشه. اگرچه غایت حرکت‌های طبیعی نفس است و از نفس به بالا می‌روند، ولی نمی‌تونه غایت اصلیشون مرحله نفسی باشه. لیست نفوسن، چرا؟ برای اینکه لأنها این نفوس بالقوت ایزن ما دامد نفوسن مشتاقتن الى الکمال الاتم. نفس از آن جهت ذاتیش مجرد است، ولی به لحاظ فعلش وابسته به ماده است، احکام و آثار ماده در او راه دارد. نفس تا زمانی که نفس است مشتاق به کمال است، برای او کمالی است، یعنی با طبیعت و ماده هماهنگ است، هم صداست. پس این نفس نمیتونه کمال نهایی برای او بوده باشه. لیست نفوسا لانها فی القوه ایزن ما دامت نفوسا مشتاقتا الى الکمال الاتم. پس کمال و غایت طبیعت نفوس نمیتونه باشه. و لیست ایزن واجب الوجود، واجب الوجود هم نمیتونه غایت بلا واسطه طبیعت باشد، برای اینکه لانها متعددتون متنوعتون، این طبیعت دارای تعدد و تنوع است، و الواجب واحدون، و واجب واحد بسیط نمیتونه کمال بلا واسطه طبیعت باشد. و این قاعده هم هست که الواحد لا یرجو الیه الا الواحد، چون قاعده الواحد هم در جنبه فاعلی است هم در جنبه غایی. اگر فرمودن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این جهتش هم از الواحد لا یرجو الیه الا الواحد، پس واجب تعالی نمیتونه غایت و کمال بلا واسطه باشه. بله، واجب تعالی غایت الغایات است، کمال الکمالات است، ولی برای طبیعت واسطه میخواهد. و لیست ایزن واجب الوجود لانها متعددتون، این طبیعت متنوعتون، و حالون که والواجب و واقعیدون، پس اون قایتشون و کمالشون فهیه اغولون البته، قایت و کمال اونها اغولن. این مطلب رو که اینجا رسوندن، الان در ذیل این نکته را تذکر میدن که قاعده الواحد اختصاصی به علت فاعلی ندارد، در علت غایی هم جاری است. اگر الواحد لا یستر عنه الا الواحد، الواحد هم لا یرجو الیه الا الواحد. در سیر نزولی اگر از واحد بسیط حقیقی غیر از واحد صادر نمی شود، در قوس سعودی هم اونچه که به او برمی گردد غیر از واحد نمیتونه بوده باشه. لذا این که قرآن کریم میفرماد خطاب به وجود مبارک خاتم الانبیا علیه و علی آله آله و تحت و سنا فرمود ان الی ربک المنتها، این کاف ربک خطاب به اوست، برای اینکه وجود مبارک حضرت که جانش با صادر نخستین اتحاد وجودی برقرار کرده، وجود مبارک ختمی، حقیقت ختمی، اون رود نیل نظام هستی است که همه رودها و جویها به او متصل می شوند، و این رود نیل نظام هستی است که به دریای بیکران حقیقت هستی متصل است. نه الی ربک المنتها. فقد علم انه کما لابد من سلسله المبادی و ترتیب صدور الاشیاء من واسطه عقلیه بینه تعالی و بین المجهولات. این مطلب دانسته شد همونطوری که در سلسله مبادی و ترتیب صدور اشیاء در نظام فاعلی به واسطه عقول هست، وسائط عقلی مطرح است بین حق تعالی و بین مخلوقات و مجهولات، در قوس نزولی و در نظام فاعلی، در قوس سعودی و نظام قائی هم همین مطلب جاری است. کذالک لابد فی سلسله القایات و ترتیب رجوع الموجودات و عودها الى الکمالات بعد نزولها عنها من واسطه عقلیه بینها و بین القایت القایات و آخر النهایات. در قوس سعودی و در نظام قائی هم در سلسله قایات و ترتیب رجوع موجودات و برگشت آنها به کمالاتشون بعد از نزولشون آنها، انا لله و انا الیه راجعون، در قوس سعودی و نظام قائی هم من واسطت عقلیت که بینها و بین قایت القایات و آخر النهایات عقول واسطن. پس بنابراین اثبات عقول هم در قوس نزول و هم در قوس صعود. قاعده الواحد چون هر دو جهت قوس صعود و نزول علت فاعلی، نظام فاعلی و نظام قایی را در بر می‌گیرد، هم در قوس نزول اثبات عقول می شود و وجود موجودات عقلی ضروری است و هم در قوس صعود و نظام قایی. کذالک لابد فی سلسله القایات و ترتیب رجوع الموجودات و عودها الى الکمالات بعد نزولها عنها من واسطه عقلیه که بینها و بین قایت القایات و آخر النهایات و هو اول الاوائل و مبدا المبادی، که این عقول واسطه بین حق تعالی و آنها. این راه هشتم. حالا در راه نهم و منهج نهم از راه کفایت امکان ذاتی برای نوع محصل است. هرچه مجرد باشد و ممکن باشد به امکان ذاتی یقینا موجود است. پس عقول که مجردات تامن، وجودشون یقینی است. اگر چیزی مجرد بود و امکان ذاتی داشت، تحقق او حتمی است. بله، اگر مجرد نبود ممکنه قابلیت قابل در فیض وجود به حد نصاب نرسیده باشه، ولی اگر مجرد بود و امکان ذاتی داشت، تحقق او حتمی است. لذا می‌فرماید اتاسه عبارت ما دارد من حیز الکفایه. نسخه دیگه هم هست که من طریق کفایت الامکان ذاتی لنوع المحصله یا متحصله التي لا يفتقر فیضانها نوعا ولا شخصا عن المبدا الواهب الى امکان استعدادی غیر امکان ذاتی. می فرماد نوع تبر الانواع المحصله، نوع اگر سنایی و اعتباری نبود و نوع واقعی بود، این نوع ماهیت دارد و این ماهیت امکان ذاتی دارد و هر موجود مجردی که امکان ذاتی داشت یقیناً یافت می شود و تحقق عقول مجرده از این جهت یقینی خواهد بود. من طریق کفایت امکان ذاتی، یعنی امکان ذاتی کافی است در تحقق وجودی موجودات مجرد، کفایت الامکان ذاتی للانواع المحصله، در انواعی که تحصل دارن، همونهایی که التی لا یفتقر فیضانها نوعا ولا شخصا عن المبدأ الواهب، خاصیت نوع مجرد آن است که نه در تحقق نوعش مشروط به ماده است و نه در تحقق شخصش مشروط به ماده است، و نوع مجرد منحصر در فرد و شخصش است. خب این ویژگی نوع مجرد است. الان می‌فرماد اون نوع متأصل که همون نوع مجرد باشد، التی لا یفتقر فیضانها نوعا ولا شخصا عن المبدأ البها، همونهایی که در فیضانشون نوع شدن و شخص شدنشون از مبدأ واهب نیازی افتقاری به امکان استعدادی ندارند، غیر از امکان ذاتی چیز دیگری درشون نیست و امکان ذاتیشون کافیست برای تحققشون، همون امکان ذاتی برای تحقق اونها کافیست. من طریق کفایت امکان ذاتی للانواع المحصله التي اون انواع محصله که لا یفتقر فیضانها نوعا ولا شخصا عن المبدأ الواهب، لا یفتقر الى امکان استعدادی، غیر امکان از ذاتی، همون امکان ذاتی برای تحقق کافیست. پس بنابراین فهیه لا محالت صادرتون عن الواهب، اینها از واهب علل اطلاق صادر شدن، مبدعتون قبل از زمان و زمانیات. این انواع محصله، این انواع مجرده که دارای امکان ذاتیان و منزه از امکان استعدادیان و منزه از احکام طبیعتند، فهی لا محالته صادرتون عن الواهب مبدعتون، اینها موجودات ابداعی هن قبل از زمان و زمانیات و الامکنت و المکانیات، قبلیتن ذاتیتن، قبلیتن به ذات فی عالم الدهر. می فرماد اینها اغول، مفارقات، اینها که موجودات ابداعی هن، اینها مافوق زمان و زمانیات و مکان و مکانیات هن. قبل از ایجاد زمان و مکان اینها موجود شدند، اینها ماوراء زمان و مکان هن. و اینها قبل از زمان و مکانن، منتها قبلیت به ذات نه قبلیت به زمان. فهی لا محالت صادرتون عن الواهب مبدعتون، وجود ابداعی دارن قبل از زمان و زمانیات، و الامکنت و المکانیات، منتها قبلیتن به ذات نه به زمان، زیرا موجود مجرد در افق زمان نیست، قبلیت قبلیت ذاتی است. اون هم اینها مبدعتون فی عالم دهر که باطن زمان است، باطن عالم است. چرا این موجودات مجرد امکان ذاتیشان کافیست برای تحققشون؟ میفرماد از لا مانع فی ذاتها من قبول فیض الوجود، برای اینکه موجودات مجرد در مقام ذاتشون و قبول فیض وجودشون هیچ مانعی ندارن. اونجا که مانع است مربوط به طبیعت و عالم طبیعت است. اینها که مفارق از طبیعتن این موانع را ندارن. مانع اصلی ماده است. اگر موجود مفارق از ماده بود از این مانع منزه است. از لا مانع فی ذاتها من قبول فیض الوجود ولا ساده للجواد المطلق برای جواد مطلق ولا ساده چیزی او را باز نمی دارد. این که قرآن می فرماد اده یسدون عن سبیل الله راه الهی را سد می کنن، نه به معنای بستن، اون سد با سینه، این اصاد یعنی ادهی راه رسیدن به حق را انسانها را باز می دارند، نمی گذارند. یسدون عن سبیل الله یعنی نمی گذارند مردم به راه راست الهی بروند. الان می فرمان چیزی جواد مطلق را در نظام هستی باز نمی دارد. اگر در مادیات است به لحاظ اینکه قابلیت اونها به حد نصاب نرسیده. ولا ساده للجواد المطلق ولا مبتلا ولا معتلا للمفیز الحق عن جوده و فعله و صنعه و ابداعه. برای مفیز حق چیزی نیست که او را معطل کند از جودش، او را باز دارد از فعلش و صنعش و ابداعش. فهیه لا محالت فائزتون انهو ابدا. پس این موجودات مجرد که گفتیم امکان ذاتی کافیست برای تحققشون، اینها از حق تعالی افاضه می شوند. فهیه لا محالت فائزتون انهو تعالی ابدا. و اما التي تفتقر في خصوصیات افرادها الشخصيه الى سبق امکان استعدادی و راء امکانها امکان ذاتی فهی ایزن فائزتون من حیث و طبیعت المرسله. که این تا اینجا حرف درباره انواع محصله مجرد بود. حالا می فرماد اونهایی که انواع محصله هستن در عالم تجرد ولی در عالم طبیعت مشروط به زمان و مکانند، اینها چگونه می شود؟ موجودی که مجرد است ولی هنوز در عالم طبیعت به قیودی از طبیعت مقید است که به قول قوه الهی این در نوبت بعد توضیح داده می شود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.